بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، مؤمنان و فرهیختگان در هر نقطه از جهان. پنجشنبه دیگری فرا رسید و برنامه کتابخانه دیگری ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر شیعی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در این برنامه هم در خدمت یکی دیگر از نویسندگان ارجمند هستیم و انشالله به معرفی اثر ایشون میپردازیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین رسول چگینی. حاجی سلام علیکم. عرض خیر مقدم دارم خدمت شما. بفرمایید. در خدمت
رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانا و همکاران محترمتون و همچنین خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که همه عزیزان در صحت و سلامت به سر ببرن انشالله و انشالله زندگی آمیخته با معنویت و انشالله سعادتمندی رو در پیش داشته باشن. در آستانه ماه مبارک محرم هستیم. من جا داره باز تسلیت عرض بکنم پیشا پیش ایام سوگواری آقا ابو عبدالله الحسین رو. از خداوند میخوایم که ما رو انشالله جزء عزاداران اهل بیت و کسانی که این وظیفه خودشون رو انجام میدن و سوگوار غم اهل بیت هستن انشالله خداوند قرار بده.
احسن تو، خیلی ممنون و متشکرم. ما چون که برنامه دیگری در خدمت حضرت عالی بودیم و با کتاب احتفالات، لذا من از بخش معرفی جناب عالی و معرفی زندگی‌نامه استاد و نویسنده گرامی دیگه صرف نظر میکنم، به کتاب جدیدشون میپردازیم و همونطوری که هم فرمودن در آستانه ماه محرم الحرام هستیم، ماه حزن و اندوه اهل بیت علیهم السلام. و بنده هم پیشاپیش خدمت شما عزیزان، عزاداران و عاشقان و موالیان حضرت سید الشهدا ابا عبدالله حسین علیه السلام عرض تسلیت و تعزیت دارم. لذا به همین خاطر امروز کتابی که در خدمت شما هستیم و اثر گرانقدر شما، حالا برخلاف اون کتاب قبلی که احتفالات بود، به عزاداری پرداخته شده. عزاداری در پرتو کتاب و سنت. اجازه می‌فرمایید من ابتدا پشت جلد کتاب رو خدمت بینندگان عزیز قرائت کنم تا سپس وارد محتوای کتاب بشیم. در پشت جلد کتاب چنین آمده که از عزاداری یکی از شعائری است که مسلمانان شیعه و سنی نسبت به برگزاری آن اهتمام ویژه‌ای دارند. در این میان برخی جریانات افراطی مانند سلفیت و وهابیت با استناد به ادله‌ای ناتمام به نامشروع بودن این عمل حکم کردند. در این کتاب با استناد به منابع معتبر اهل سنت، مشروعیت عزاداری در کتاب و سنت به اثبات رسیده و ادله مخالفان آن مورد نقد قرار گرفته است. کتاب عزاداری در پرتو کتاب و سنت، نوشته جناب استاد رسول چگینی، از سلسله پژوهش‌هایی در پرتو کتاب و سنت. بله، ابتدا اجمالاً سرفصل‌ها و عناوین کلی کتاب رو خدمت بینندگان عزیز یک معرفی داشته باشید تا انشالله فصل فصل جلو بریم. بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید کتاب قبلی که در خدمت بینندگان عزیز بودیم بحث احتفال بود. احتفال یک شادی است که انسان از خودش بروز میدهد. عزاداری یک غم و ماتمی است که انسان از خودش بروز میده. یعنی در واقع این دوتا از نیازهای درونی انسان هست، یعنی هم شاد بودن و هم غمناک بودن دو مؤلفه هست که در هر انسانی وجود داره. هر انسانی شاد می شود و غمگین می شود.
اضحک و ابکا،
احسنتم، انه هو اضحک و ابکا، خداوند هست که می خنداند و می گریاند. پس این دوتا از نیازهای روحی انسان هست.
بله،
حالا در این کتاب ما بحث عزاداری رو مطرح کردیم. میدونید عزاداری از گذشته، یعنی از زمان صدر اسلام تا کنون، یکی از سنت‌هایی بوده که مسلمان‌ها بهش اهتمام داشتن. و همواره انجام میدادن، برای نزدیکان خودشون یا برای کسانی که از جهت نسبی شاید فاصله داره ولی علقه قلبی وجود داره. بله. برای این افراد عزاداری برگزار میکردن. در سده های اخیر ما شاهد هستیم که جریان وهابیت اومده و اشکالاتی رو به برگزاری این مراسم مطرح میکنه و قائل هست که به هر حال این مراسم جایز نیست، بدعت هست و نباید انجام بشه. خب طبیعی است که ما باید در مقابل این شبهه و این اظهاراتی که موافق کتاب و سنت نیست، ما باید استادگی کنیم و پاسخ علمی بهشون بدیم. در این کتاب ما خواستیم با تکیه بر کتاب و سنت، بر طبق منهج اهل سنت، با تکیه بر این دوتا شبهات وهابیت در رابطه با عزاداری رو پاسخ بدیم. بله. که بگیم این شبهاتی که مطرح میکنید و مثلا اصل شبهشون بر بدعت بودن است، یعنی چی؟ یعنی امری نوپیدا هست.
بله.
در صدر اسلام نبوده، در زمان سلف نبوده و بعد ایجاد شده. ما در اینجا بررسی کردیم که نخیر، اصلا اینطوری نیستش که بگیم امر نوپیدایی هست. در صدر اسلام بوده، سلف انجام داده و سایر مسلمان ها به تبع آنها انجام دادن و بر مشروعیتش علماشون بر مشروعیتش حکم کردن. این نکته رو خوب من داخل پرانتز عرض کنم که ادعایی که وهابیت در این زمینه مطرح میکنه و مثلا خودش رو میخواد وصل بکنه به سلف، خب این یک ادعای شایعی هست برای پنهان شدن خودش پشت بخواد این خودش رو در مواجهه با سوالات مسلمان ها وقتی بخواد مخفی بکنه خودش رو، میره پشت سلف مخفی میشه،
میگه
بله نقابی برای خودش قرار میده به نام سلف، میگه سلف این کار رو انجام ندادن پس شما نباید انجام بدیم، میگه ما حرف سلف رو داریم میزنیم، در حالی که کسی اگه بررسی بکنه واقعا میبینه اصلا سلف این گونه نبودن، اگرچه ما حجیت فهم سلف رو قائل نیستیم و نمیگیم که
قائل حجیت نیستیم، بله
قائل نیستیم به حجیتش، ولی میگیم شما که قائل به حجیتش هستی، با این وجود حجیت فهم سلف شما قائل هستی، ولی سلف این کارهایی که شما میگید انجام نمیدادن. یعنی در نهایت ما با ابزار خودشان که سلف باشه پاسخ میدیم به ادعاهای خودشان. پس عرض میکنم که این یک نقابی است و یک پوششی است که برای خودشون قرار دادن که بخوان مخفی بکنن کارهایی که انجام میدن و مشروعیت بدن به این کارها.
بله.
حالا در این کتاب ما بر سه فصل اصلی این کتاب بنیان نهاده شده. فصل اول تعریف عزاداری است. ما اولا معناشناسی عزاداری و انواع گریه رو داریم که اصلا توضیح بدیم عزاداری چیست، چون مقوله اصلی عزاداری بر گریه استوار هست، یعنی باید بله. گریه باشد که به این کار عزاداری گفته بشه، معنا پیدا میکنه. بله. فصل دوم ادله مشروعیت عزاداری است.
بله.
که اول از همه گریه از دیدگاه قرآن رو بررسی کردیم که در قرآن چه مواردی درباره گریه و گریه کردن سفارش شده است، توصیف شده است، موارد متعددی است در قرآن مجید.
بله.
گریه انبیا رو داریم، گریه اولیا و صالحین رو داریم. بعد گریه و عزاداری در سنت پیامبر هست بخش بعدی، که این در واقع میشه گفت مهمترین بخش در این کتاب هست. بله. چون سنت پیامبر کسی نمیتونه درش خدشه وارد بکنه، وقتی بله. ثابت بشه و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امری دستور دادن یا انجام داده اند و یا تایید کردن، یعنی سنت قولی، فعلی و تقریری.
بله.
اگر این اثبات بشه دیگه کسی نمیتونه این سنت رو رد بکنه و بخواد بگه که این سنت پذیرفته نیست،
خدشه‌ای بهش وارد کنه. بله.
بله. بخش سوم هم گریه و عزاداری در سیره صحابه هست. که باز اینم با توجه به همون مبنای مشروعیتی که نسبت به فعل صحابه دارن ما این فصل رو وارد کردیم، این بخش رو، که در سیره صحابه میبینیم کاملا امری بوده است، شایع بوده و انجام میداده. مثلا ما در اینجا آوردیم که مثلا خلیفه دوم حتی امر به این کار کرده است. خب این خیلی بحث مهمی است، دستور داده که آقا بیایید بگیرید بر یکی از افراد مثلا. پس در سیره صحابه این امر شایع بوده.
بله.
فصل سوم در واقع اینجا ما اومدیم ادله وهابیت برای نفی عزاداری رو نقد کردیم، یک سری ادله بیان کردن، ما این ادله رو نقد کردیم. مهمترین ادله‌ای که بیان می‌کنن استناد به روایاتی است، روایاتی که بیان کرده است نیاهه حرام است. نیاهه رو این گونه تعبیر می‌کنن، نوه سرایی. میگن نوه سرایی حرامه، پس عزاداری حرام. در این فصل این بحث شده. یک دلیل دیگری که بیان می‌کنن این که آقا لازم است میت رو زود دفن بکنی، پس چرا شما دفن نمی‌کنید و گریه می‌کنید بر سر میت؟ اینم باز دلیل دیگری است که آوردن. دلیل دیگر این که بدعت بودن این مسئله است، که با توجه به این که در سنت پیامبر و سیره صحابه ثابت بشه، کلاً این بدعت بودن عزاداری کلاً زیر سوال میره. بله. بعد دلیل بعدی تجدید حزن است. برخی گفتن آقا عزاداری بکنی هی باعث میشه تجدید حزن بشه. وقتی تجدید حزن میشه قلب انسان خیلی محزون و غمگین هست، این خیلی خوب نیستش، اینقدر خودتون رو محزون نکنید. باز این هم پاسخ داده شده. بعد دلیل بعدی عزا شدن میت با گریه عزاداران هست، و اینم باز با اسناد به روایاتی است که المیت یعذب به بکای اهلی علی، خب میت معذب میشه. برخی اسناد کردن به این روایت، پس گفتن گریه نباید بکنه بر میت کسی. و آخرین دلیلی که برای رد عزاداری بیان کردن، گفتن آقا عزاداری تا 3 روز بیشتر نباید باشه. تا 3 روز شما میتوانی عزاداری بکنی، بعد از 3 روز جایز نیست. که ما باز بررسی کردیم که نه، اصلا همون سیره پیامبر بر کسانی گریستن و امر به گریه کردن که فاصله خیلی زیادی داشته، بیشتر از 3 روز بوده. اینا قابل جمع باید باشه. نمیتونیم بگیم یا مثلا نعوذ بالله پیامبر خدا عمل خلاف شرع انجام داده یا این روایت ها نادرسته. نه، میگیم هر جفتش، ما بررسی کردیم که هر جفت اینا در محل خودش قابل تأمل هست و باید با اون ظرفیت و اون زمینه های صدور روایت همین ها رو انشالله مورد توجه قرار داد. بس ما این مباحث رو در فصل اول، دوم و سوم داریم.
بله.
حالا اگه بخواید ما وارد
بله ابتدا فصل اول رو بررسی میکنیم و فصل دوم رو حالا تا میان برنامه فکر میکنم، چون فصل سوم یه مقدار طولانی تره.
بله.
یه مقدار بیشتر هم بهش بپردازیم. حالا فصل اول و دوم رو، فصل اول که کلیات است، معناشناسی عزاداری است و فکر میکنم که خود این پیشینه رو هم بررسی فرمودید در فصل. بله. اول، و اگر نکته‌ای داره بفرمایید.
بله. شاید بشه گفت یکی از مهمترین مباحث در این که نسبت به عزاداری شبهه و خدشه وارد میکنن همین است. ما اصلا بفهمیم عزاداری چیست؟ چرا نسبت به عزاداری شبهه مطرح میشه؟ چون عزاداری یک، نکنید میگیم، وقتی میگیم عزاداری یعنی چی؟ آیا به گریه گفته میشود عزاداری؟ نه، گریه خالی عزاداری نیست. معمولا شبهه‌ای که وهابیت مطرح می‌کنه عزاداری یعنی گریه‌ای که همراه با تشکیل مجلس باشه. خب یعنی والله کسی شاید تنها بشینه گریه کنه، شاید خیلی خچه‌ای بهش وارد نکنن و انقلتی نکنن به این مسئله. گریه‌ای باشد که با یک مجلسی باشد، با تشکیل مجلسی باشد، با یک جمعی باشد، دور هم جمع بشن گریه کنن، و یک مثلا نوه سرایی باشه بیاد برای اینها نوه سرایی بکنه،
یک مراسمی شه،
مراسم باشه. احسنتم. مهمترین نکته این است که مراسم باشه. خب ما میگیم این مراسم به صورت یک بسته بخوایم نگاه بکنیم، اینا اجزای مختلفی داره. خب همونطور که عرض کردم پایه اساسیش بر اصل گریه هست.
بله.
باید حالا ببینیم شبهه‌ای که دارن مطرح میکنن به کدام بخش این مراسم وارد میشه، با اصل مراسم است یا به بخش بخشش. ما حالا وارد شدیم جز جز رو بررسی کردیم، گفتیم اولا خود گریه چه مشکلی میتونه داشته باشه، که نتیجه گرفتیم هیچ مشکلی نداره. بعد اون تشکیل مراسمه چه مشکلی میتونه داشته باشه، باز دیدیم نه، تشکیل مراسم هم مشکلی نداره که دور هم جمع بشن گریه بکنن. فقط میمونه اون نوه سرا.
بله.
کسی که دارد نوح سرایی میکند، که یکی از مهمترین ادلهشون همین هست که اون نوح سرا نباید این کار رو انجام بده. خب میگیم علت این که نوح سرا نباید این کار رو انجام بدهد چیست؟ یک بخش مهمی که این کتاب بهش پرداخته همین هست، و شاید بشه گفت شاه کلید اصلی رفع این شبهه هست.
بله.
که چرا نوح سرائی مذموم شده است در روایات. ما بررسی کردیم که نوح سرائی آن گونه که در روایات نهی شده یکی از سنت‌های جاهلی بوده. وقتی کسی از دنیا می‌رفته نزدیکانش می‌اومدن، یا حتی افرادی بودن مثلا به تعبیر امروزی بخوام بگیم اجاره می‌شدن،
این کاره بودن،
این کاره بودن، بله، یه پولی بهشون پرداخت می‌شد که شما بیایید و گریه بکنید. خب این اتفاق در 1400 سال پیش هم واقع می‌شده در جزیره العرب. پس کسانی بودن شغلشون این بوده. وقتی که در این مراسم هم وارد می‌شدن، شروع به شکوه و گلایه از قضا و قدر الهی می‌کردن،
از دهر و از روزگار،
بله، که چرا
رو
این
از...
انسان شایسته‌ای بود، چرا خدا بردش این رو،
چرا چنین شد،
چرا این اتفاق سرش افتاد. خدا مثلا طبق تعبیر خودشون، چون در ما در آیات قرآن و روایات داریم که اونها به یک اللهی اعتقاد داشتن،
بله، ربی بالاخره،
بله، اما شریک هم در کنارش قائل بودن، الله رو قبول داشتن، شریک هم در کنارش بود. از اون الله گلایه میکردن که مثلا چرا این پدر من الان رفت، باید پدر فلانی میرفت، معلوم میشه تو عادل نیستی. یعنی این گونه شکایت میکردن،
چرا جوان از دنیا،
چرا این جوان رفت، بله، چرا خدا اینقدر زود این رو بردی، اجازه میداد یه آقای 20 سال دیگه بماند. شروع میکردن به فضائل میت رو به صورت بلند ذکر میکردن و شکوه میکردن از تقدیر الهی و گلایه میکردن، ناراحت بودن از این عمل که چرا این اتفاق برای این عزیز افتاده است. در واقع نوح سرائی مهمترین مسئله‌ای که باعث نهی از نوح سرائی شده است این مسئلهش بوده، یعنی بحث شکایت از تقدیر، ناراضی بودن نسبت به تقدیر الهی. این مسئله باعث شده که روایت فراوانی در نهیش اومده. ما هم روایت رو داریم، بله، در منابع شیعه هم هستش، آقا از این عمل نهی شده است،
بله،
ولی کسی گریه بکند، مراسم هم تشکیل بدهد، نوح سرائی به این عنوان نه، کسی باشد که بیان بکند فضائل اون میت رو یا، بله، اون شهید رو،
درسته،
بیان فضائل رو داشته باشه و دیگران رو بگریاند. ببینیم این عمل هیچ مشکلی نمیتونه داشته باشه
و به یاد مرگ بیاندازد دیگران،
به یاد مرگ انسان میفته، بله، اگر بخواد در
یاد قیامت،
بله، برای متوفیان باشه که به یاد مرگ هستش، به یاد قیامت هست، انسان خودش رو آماده میکنه، خب خیلی خوب هست. اگه شهید باشه، خب جلوه های ایثار اون رو نمایان میکنه، از خودگذشتگی رو نمایان میکنه، خب اینا همه تاثیرگذار هست. بنابراین بحث عزاداری، ما اگر اصل عزاداری رو واکاوی کنیم و بشکافیم، درونش میبینیم این چند عنصر وجود داره، تک تک عناصر رو بررسی بکنیم، میبینیم که نمیشود به خود این عناصر به تنهایی خدشه ای وارد کرد. در کنار هم جمع بشود تشکیل اون مجلس رو میده که ما امروزه مثلا مراسمات عزاداری که بسیار باشکوه هم برگزار میشه و انشالله روز به روز هم بیشتر خواهد شد، میبینیم که این مراسم با تکیه و با پشتوانه این ادله‌ای که بیان شده از آیات، از روایات نبوی، برای بخوایم نسبت به اهل سنت بگیم سنت صحابه رو داریم، سیره مسلمانان رو داریم، بخوایم نسبت به اهل شیعه رو بگیم روایات اهل بیت رو داریم که بسیار زیاد هم هستش، در نتیجه مشروعیت این عمل کاملا قابل اثبات هست و اثبات میشود.
درسته،
بله. بس بحث تعریف عزاداری، این نکته خیلی مهم است که ما بفهمیم عزاداری که دارن این شبهه رو نسبت بهش مطرح میکنن مراد چیست، چه بخش عزاداری است، بله. بعد ادله وارد بخش ادله مشروعیتش میشیم که بحث گریه هست که میبینیم اصل گریه هیچ مانعی نداره،
بله،
انبیاء الهی گریه میکردن. حضرت یعقوب چقدر گریست بر فراق یوسف،
در حدی که چشمانش
نابینا شد، بله،
اصلا این خودش میتواند یک مشروعیت باشد،
بله، پیامبر خدا،
پیامبر
هست
دیگه،
بله، پیامبر خدا
هست.
اگر عمل نامشروعی بود آیا خدا اجازه میداد؟ یه بار مثلا نهیش میکرد خدا، آقا این کار رو نکن، پیامبر من، آبرو منو بردی، این کار اولی هیچ اینگونه دستوری نمیبینیم اصلا،
و در قرآن هم ذکر شده،
بله، بله،
و تازه حضرت یوسف هم زنده بود، یعنی حضرت یوسف
به حضرت یعقوب هم اطلاع داشت. بله همینا، یعنی جالب خود اصلا... حضرت یوسف هم گریه میکرد، حضرت یوسف هم در زندان میگریست که بیان شده که وقتی گریه میکرد قرطبین رو ذکر کرده، با گریه او در و دیوار و حتی سقف زندان هم با او گریه میکرد. یعنی اینقدر اندوهگین و غمناک بود که کل محیط هم تحت تأثیرش بودن و میگریست.
و قطعا شاید اطرافیان هم
بله اونم خیلی تأثیر میپذیرفتن میگریست.
بله خودش یک نوع مراسم برگزار شده.
بله احسنت، یه مراسم در نوع خودش بوده. پس در قرآن مجید ما این موارد رو داریم، اما در سنت پیامبر خدا عرض کردم سنت که داریم میگیم اینجا مراد فعل پیامبر خداست، یعنی پیامبر خدا دیگه انجام داده
سنت.
علمای اهل سنت بحث کردن که بین سنت سه قسمی که گفتیم، سنت قولی و فعلی و تقریری، کدام اولا هست. اختلاف است بین این که قولی اولویت داره یا فعلی. برخی گفتن هر دوتاشون در یک ردیف هستن، برخی گفتن قولی اولویت داره، برخی گفتن فعلی اولویت داره. چون فعلی وقتی پیامبر خدا انجام میده یعنی پله فراتر از سفارش است، خودش هم انجام داده.
بله
انجام داده، پس
خیلی مهمه. بله
و همینجد برخی گفتن فعلی، اما این فعلی مشکل رو داره که شاید نشه ازش مثلا وجوب رو فهمید، یا اینکه وجوب است، استحباب است یا اباحه، این مشکل رو داره. ما نمیتونیم تشخیص بدیم این امری که پیامبر خدا انجام داد واجب بود یا مستحب بود یا مباح بود. به همین جهت برخی فعلی رو متأخر از قولی میدانند. ولی به هر حال فعلی ما مراجعه میکنیم، میبینیم پیامبر خدا این سنت رو نه یک مرتبه بلکه در دفعات متعدد این کار رو انجام داده. در شهادت حضرت حمزه سید الشهدا پیامبر خدا گریستن، جعفر ابن ابی طالب، زید ابن حارثه، عبدالله ابن رواحه، سعد ابن ربیع، پیامبر خدا در شهادت این افراد گریستن. افرادی که فوت کردن پیامبر خدا در هنگام وفاتشون گریستن، اینا هم معروف است و شایع. مادرشون آمنه، فرزندانشون ابراهیم، طاهر، زینب، این سه تا از فرزندان پیامبر خدا بود. وقتی از دنیا رفت پیامبر خدا میگریست. و پسر زینب، جدشون عبدالمطلب، عمویشون ابو طالب، فاطمه بنت اسد و عثمان ابن مزعون. پس فعل پیامبر انجام شده و واقع شده است.
بله.
خب فعل پیامبر حد اقلش این است، حد اقل این است که بگوییم کار بس حرام نیست، چون پیامبر انجام داده.
بله.
نمی شود بگویی پیامبر خدا عمل نعوذ بالله
علیه الصلاه،
اصلا قابل تصور نیست و هیچ کسی قائل به این مسئله،
حتی کراهت هم دیگه نداره دیگه. وقت
حرمت و کراهت میره کنار، میمونه پس یا استحباب یا وجوب یا اباحه، یکی از این سه بخش میشه. که نسبت به همین مسئله از پیامبر خدا سوال شد.
بله.
وقتی دیدن رسول خدا میگریست در وفات نزدیکانش، ازش میپرسید یا رسول الله شما هم گریه میکنی؟ مثلا این سوال از کجا برمیخواست؟ این که از پیامبر خدا میپرسیدم. صحابه یک دو مورد ما داریم که وقتی پیامبر خدا میگریست در وفات ابراهیم پسرشون یا افراد دیگری، صحابه از ایشون پرسیدن که شما دیگه چرا، تعبیر امروزی ما، شما چرا گریه میکنی؟ این همه به ما گفتی گریه نکن، پس چرا دیگه گریه میکنی؟ رسول الله اینجا اومدن تفکیک کردند میان گریه و عزاداری مشروع از نامشروع. فرمودن این عزاداری که من دارم میکنم، گریه‌ای که دارم میکنم، برخواسته از قلب من هست و برخواسته از احساسات من هست. قلب وقتی رقت پیدا میکنه، رقیق میشود، آمیخته با احساسات میشود، وقتی یک عزیزی رو از دست میده، فراقی ایجاد میشه، طبیعیه که قلب محزون بشه. یعنی باز اشاره به همون مطلب روانشناسی روح انسان، منطق وجودی انسان این است که کسی رو از دست داد طبیعی است بگرید. بنابراین این سوال صحابه رو این گونه پاسخ دادن، ولی فرمودن که من اما هرگز ناسزا نمیگویم، دشنام نمیگویم. پس یعنی دشنام دادن است که باعث نامشروع شدن این عزاداری و گریه میشود، ولی اگر دشنامی نباشد انسان در فراق عزیزان خودش، یا کسانی که اصلا عرض کردم از جهت نسبی هیچ نسبتی نداره،
از بزرگانی هستن،
از بزرگان ما هست، انسان علاقه دارد.
بله.
یکی از مثلا یک شخصیت طراز اولی بسیار بهش علاقه داره.
بله.
خب میگم حتی به مقام اهل بیت هم نرویم.
بله، فرمودید شهدا مثلا
شهدا یک شهیدی رو خیلی علاقه داره.
بله.
این علقه او باعث میشود که مثلا به یاد فراقش که میافتد محزون میشه و حتی میگرید.
بله.
خب این عمل هیچ مشکلی نداره، چون که رسول خدا به این عمل این عمل رو انجام دادن. پس یک بحث فعل رسول خداست که ما می‌بینیم در شهادت و وفات این افراد انجام دادن رسول خدا، که ابن مسعود بیان می‌کنه ما رأینا رسول الله باکیان اشد من بکایی علی حمزه. ندیدم هیچگاه، ما ندیدیم هیچگاه رسول الله اینقدر گریان باشد آن میزانی که برای حمزه گریه میکرد. یعنی بس خیلی گریه شدید بوده.
پس مختصرم نشده یک روز دو روز.
بله، بس گریه خیلی مداومت هم داشته. بله. بله. ادامه داشته است. یا مثلا
ظاهرا در ماجرای حضرت حمزه هم ظاهرا سفارش میکنن که دیگران بیان گریه کنند برای ایشان.
بله،
همچین نقلی هم هست.
بله، بله،
دیگه.
آره، اینجا آوردیم نقل ها رو.
پس
بله.
اگر آمده، خب پس معلوم میشه که همان مجلس عزاداری تشکیل میشود.
بله، اصلا دستور دادن. دستور به این که تشکیل بدهید فلیب کل باکون، گریه کنندگان بگریند. خب گریه کنندگان کجا بگریند؟ بالاخره طبیعی است که دور هم جمع میشوند.
بله،
وقتی جمع میشوند معانست بیشتری صورت میگیره و با هم میگریند. خب این دقیقا مجلس عزاداری است. چرا این مجلس رو شما استثناء میکنید و این رو نادیده میگیرید؟ این مگه صحابه نیستن؟ مگه پیامبر خدا نیست؟ سنت پیامبر از سیره صحابه است. چرا این رو نادیده میگیرید؟ یا مثلا در شهادت زید بن حارثه، زید بن حارثه وقتی به شهادت رسید در جنگ موته، جنگ موته سال 8 واقع شد، جنگی بود که چند تن از یاران نزدیک رسول الله به شهادت رسیدند. وقتی شهید شدند و خبر شهادت رو دادن، رسول الله به منزل زید رفت، دخترش رو دید که بر اثر گریه صورت خود رو زخمی کرده. خب یعنی یک عملی فراتر از گریه و عزاداری، صورت رو زخمی کرده است. پیامبرم گریه ای سخت کردن، گفته شد این چه کاریست یا رسول الله، چرا انقدر گریه میکنی؟ حضرت فرمود این شوق حبیب به سوی حبیب است، این برخواسته از محبت من هست که دارم گریه میکنم. در همینجا میبینی بس رسول خدا دختر زید که مثلا اومده لطمه زده است به خودش، صورت خراشیده است، رسول الله اصلا این عمل رو نهی
نمی‌کنه،
هیچ روایتی نداریم نهی کرده باشن. چرا؟ چون هیچ گلایه‌ای ندارد و نسبت به تقدیر الهی ناراضی نیست. شهید شده است، به مقام عند الله رسیده است، چرا باید ناراضی باشد؟ اما طبیعی است که به هر حال پدر هست، پدر رو از دست داده، طبیعی است که انسان میگرید.
غم سنگین بالاخره یک واکنشی، حالا یک واکنش اون مصیبت زده، یک واکنش رو انجام داده، حالا به صورت مثلا خراش بر روی صورت. در اون حالت پیامبر نیومدن اون رو نهی کنند یا امر رو تقبیح کنند، درسته؟
بله، دقیقاً پیامبر خدا این عمل رو نهی نکردن، چون که همراه با اون نارضایتی نبوده است.
یا بدگویی
دشنام،
جزا و فضا،
هیچ چیز نبوده. پیامبر خدا هم هیچ چیزی نگفتن، نگفتن که هیچ چیز، اومدن کنارش و گریه کردن،
همراهی کردن،
همدردی
کردن.
بله، اینم بس یکی از اعمالی که در سنت رسول الله جای میگیره و لازم است که ما به اینم توجه داشته باشیم. و بعد داریم که خود رسول الله باز این عمل رو نسبت به افراد دیگر، عرض کردم شهادت افراد متعددی بود که پیامبر خدا این عمل رو انجام میدادن.
بله، و جزو سیرهشون شده،
سیره پیامبر. بله، عزیزانشون از دست میرفت، پیامبر خدا میگریستن و این نشان دهنده این بود که حضرت هم چه علاقه ای دارن به این عزیزان.
بله.
و محبت برقرار هست و همین محبته باعث میشه، در واقع همون واکنشی است که روح انسان وقتی غمگین می شود نسبت به فقدان کسی از خودش نشان میده. خب آیا میشه گفت آقا مثلا شما این روح خودت رو محبوس کن، حق نداری اجازه بدی روحت این کار رو انجام بده و مثلا ثمره اون خارج شدن قطرات اشک از چشمانت باشه؟ میگیم نه، این هیچ کسی نمیتونه جلوی این رو بگیره. دین نتونسته، اسلام به هیچ عنوان جلوی این نایستاده و گفته است این نیاز درونی انسان باید جامعه عمل پوشانده بشه. چرا شما امروزه اومدید و این عمل رو دارید نهی میکنید ازش و میگید نباید انجام داد؟
بله
درسته، آقا کسی بگه 1400 سال فاصله باشه، من امروز به یاد پیامبر خدا میفتم
بله
و میگریم
از شدت علاقه ای که دارم،
علاقه ای که دارم، بله، یعنی اصلا بله. فاصله و بعد زمانی اصلا مهم نیستش. 1400 سال بله. که 10000 سالم بگذرد باز به یاد محبوب انسان میافتد، محزون میشه، غمگین میشه، همون گونه که به یاد پیروزی ها و موفقیت ها و نصرت هاش که میفته انسان شاد میشود، سرور وارد قلب انسان میشه.
خیلی خوب، اگر اجازه میفرمایید ما میام برنامه رو بریم، چون من میترسم دیگه به اون بخش سوم و بخش پایانی نرسیم دیگه. خیلی ممنون، متشکرم. یک توقف داشته باشیم، یک میام برنامه ببینید و ان شاء الله مجددا برمیگردیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت.
عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کتابخانه از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و در خدمت استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین رسول چگینی هستیم با کتاب عزاداری در پرتو کتاب و سنت. خب در بخش اول برنامه اشاره فرمودید به دو فصل اول که تعریف عزاداری بود و ادله مشروعیت عزاداری، نمونه هایی را هم ذکر فرمودید، پیامبران، خود پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم. و اما به فصل سوم برسیم که نقد ادله مخالفان عزاداری هست. خب قطعا اونها برای خودشون ادله ای می آورند و قطعا باید پاسخ داده بشه و ادله هم خیلی جالبه، بروز میکنن ادله هاشون رو، پاسخ های ما هم قطعا بروز خواهد بود. و بفرمایید حالا پیرامون مهمترین ادله ای که اونها میارن واقعا چیه؟ یعنی چه چیزی رو میان مطرح میکنند و ما پاسخمون چیه؟
بله، در فصل سوم و در واقع این ادله ای که با ادبیات مختلف داره مطرح میشه، یعنی شاید ما همه ادله رو بررسی کنیم به یکی دو دلیل بیشتر نرسیم،
ولی بله
به قول عزاداری آپدیت میکنن،
بله. با الفاظ جدید
ادبیات رو عوض میکنن، بله. که مثلا فکر کنن ما مثلا خیلی سوال زیاد داریم و شبهه زیاد داریم، در واقع شبهاتشون چند تا بیشتر نیست. در اینجا نکته اولی که قابل توجه هست این که عرض کردیم عزاداری پس یک گریه است و یک تشکیل مجلس. تکیه اصلی شاید بشه گفت شبهات اونها بر اون بحث تشکیل مجلس است که نباید این مجلس تشکیل بشود با حواشی خودش، که عرض کردم مداحی بیاید، مثلا مراسمی انجام بشه، سینه زنی باشه. حالا یه سری اموری است که علمای ما نسبت بهش موضع گیری کردن و واکنششون دادن که به کنار.
بله.
برخی امور رو که گفتن نباید انجام بشود، علمای ما هم همواره تاکید میکنن،
بله،
نهی شده است. یه کاری نباید در عزاداری انجام بشود.
بله.
چیزی هایی که باعث میشه که
وهن دین بشه،
بله، احسن بشه. حالا من نمیخوام مثال بزنم، ولی مواردی هست. ولی اون تشکیل مجلس ما میبینیم که یک بحثی در فقه مذاهب اهل سنت هست و اون هم جلوس صاحب عزا برای تعزیه است. خب وقتی کسی عزیزی رو از دست میده، این از جهت روحی خیلی شکسته میشود، یک فراقی رو، یک فراقی نسبت به یک تکیه گاه ایجاد شده براش، یک تکیه گاهی رو معمولا از دست داده کسی که دوستش داشته، این قلبش محزون و شکسته است. در اسلام روایات متعددی داریم و تأکید شده کسی که صاحب عزاست ما وظیفه داریم به اون تعزیت بگوییم. تعزیت گویی یکی از سنت‌های پسندیده است که اسلام خیلی تأکید کرده. این هم باز به جهت همون امور روحی شخص است که عرض کردیم چون که شخصی رو از دست داده طبیعی است که از جهت روحی خیلی آسیب پذیر است، ما باید بریم حمایتش بکنیم، بهش سرسلامتی بگوییم که این شخص بتونه بالاخره یک اعتماد به نفسی پیدا بکنه. بس خیلی تأکید زیاد شده. خب این تعزیت گویی کجا باید واقع بشه؟ در فقه اهل سنت بیان شده که مجلسی تشکیل میدهند، صاحب عزا مینشیند و دیگران میان بهش تعزیت میگویند. این خیلی شباهت بسیار زیادی به همون مثل مراسمات عزاداری ما داره، چون میبینید خیلی از مراسمات عزاداری برگزار میشه همینطور است. مثلا اون کسی که مراسم رو برگزار کرده است در ابتدا و ورودی اون مجلس مینشیند و خود رو صاحب عزا میداند، مخصوصا سادات عزیز که باشند، خب بالاخره از اجداد طاهرینشون هست، خودشون رو صاحب عزا میدانند. پس یک شخصی اومده برای اجدادش مجلس عزاداری برگزار کرده، پس ما بیریم بهش تعزیت میگوییم. یعنی یک شباهت بسیار زیادی به مجلس عزاداری ما پیدا میکنه.
بله.
در رابطه با این مسئله در فقه اهل سنت کاملا بحث شده که آیا جایز هست که وارد این مجلس بشویم یا جایز نیست، جلوس در این مجلس جایز است یا نیست، که با تأکید و تکیه بر روایات متعددی که در استحباب تعزیت گویی وارد شده نتیجه گرفتن که بله بسیار هم نه تنها جایز است بلکه استحباب دارد که انسان وارد این مراسمات بشود و به صاحب عزا تعزیت بگوید، آره، او رو بالاخره دلگرمی به اون شخص بدهد. ما مثلا روایت داریم که هیچ مؤمنی نیست که در مصیبت برادرش به او تعزیت گوید مگر اینکه خداوند در روز قیامت او را با لباس‌های کرامت زینت می‌بخشد. پس خیلی امر پسندیده‌ای و خیلی امر مهمی هست که ما باید بهش اهتمام داشته باشیم. پس نکته اول این است که در فقه عزیزان اهل سنت ما این مسئله رو داریم، جلوس صاحب عزا برای تعزیت. ما اول میگیم این مسئله رو ای وهابی شما این مسئله رو چه کار میکنید؟ اهل سنت این مسئله رو جایز میدانند و این شباهت فراوانی به عزاداری داره که انجام میدن، چون عزاداری شاید به عنوان عزاداری در فقه مطرح نشده باشد، ولی امور شبیه بهش میبینیم در فقهشون مطرح شده و این رو جایز دونستن. پس این نکته اولی است که توجه به اون خیلی مهم هست. صاحب عزا برای تعزیت میتواند مجلس تشکیل بدهد و مسلمان ها برن بهش تعزیت بگوین.
بله.
اما نقد ادله عدم مشروعیت، اولین دلیلی که بیان میکنن حرمت نیاهه است که گفتیم روایت هست که پیامبر خدا فرمودن آقا نیاحه انجام ندهید، نوح سرائی نکنید، المیت یعذب فی قبری به ما نیح علیه. پیامبر خدا و رسول الله فرمودن که میت معذب میشه در قبرش به آن چیزی که بر اون نوح سرائی میشود. در این که معذب میشود، خب این مراد از معذب چیست؟ یعنی عذاب میشه یا اذیت میشه؟ این رو به عنوان عذاب گرفتن برخی، گفتن آقا یعنی عذاب میشه. خب اگه بخواد عذاب بشه این کمی نعوذ بالله نستجیر و بالله کمی با عدالت سازگار نیست. میتی مرده بقیه گریه میکنه این عذاب میشه، خب گناه این شخص چیه؟ پس میبینید این اصلا این گونه تفسیر کردن روایت درست نیست. عذاب رو به معنای عذاب،
یعنی آره عذاب قبر، عذاب آره، آتش
به اون معنا درست نیستش. میگیم عذاب اینجا به معنای مثلا اذیت هست، میگه شاید معذب بشود
چون که در عالم برزخ هست،
بله در اونجا شاید خوشش نیاد اذیت بشه، ولی عذاب شدن نه. باز گفتیم این روایاتی که در این رابطه اومده که نیاهه از نیاهه نهی کرده است، روایاتی است که به همون سنت جاهلی اشعار دارد. اون سنت جاهلی که عموماً هم میداندار این مراسمات زنان بودن، یعنی زنان عصر جاهلی وارد این مراسمات می شدن و شروع می کردن به برگزاری این مراسمات. بالاخره احساسات بر اونها غلبه پیدا می کرد، حرفایی می زدن که بسیار حرفای ناشایست و نادرستی بود، اعمال ناشایستی انجام میدادن، یعنی اینا همه با هم یک بستر رو تشکیل میداد که بهش نیاهه گفته میشد.
بله.
پیامبر خدا از این عمل نهی کردن که یک مراسمی که امور متعددی که نامشروع است با هم آمیخته شده بود.
بله احسن، چه بسا اصلا اعمال و افعال نامشروعی انجام میشد دو مراسم
بدون شک نامشروع بوده. بله
آره قطعا یک کارهایی که حالا شاید ما نمیتونیم حتی ذکر کنیم، یک اعمال قبیحی چه بسا که دیگه خب این رو قطعا باید اسلام رد میکرد دیگه.
بله احسن تو، این بس سنت بودش. مشکل این بود این سنت بود. میدونی وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدن، یکی از مبارزاتی که داشتن با سنت های ناپسند جاهلی
بله برخورد کرد.
مثلا زنده به گور کردن دختر.
بله
پیامبر خدا با اینها مبارزه کردن، اما نباید فراموش کنیم به هر حال یک سنت‌های پسندیده‌ای هم داشتن.
از اون سمت هم داشتن.
بله. بله سنت جوانمردی جاهل عرب جاهلی شایع بوده.
بله.
اینکه قولی میده زیر قولش نمیزنه. پس پیامبر خدا نیومدن بگن کلاً تالا هر چی سنت داشتید رو کنار بگذارید، از این به بعد من سنت جدید میارم. نه خیر. چون دین اسلام دین عقل و منطق است.
بله.
آن آموزه‌هایی که سازگار است با عقل، سازگار است با وحی، اونا همه تایید شد. بله. ولی اون مواردی که ناسازگار بود اونها کنار گذاشته شد. پس نیاهه‌ای که بیان شده به این معنا هست که نه شده ازش. مثلا بیان میکردن که وا کهفا، وا جبلا، وا سندا، وقتی کسی از دنیا میرفت این گونه میگفتن ای پناهگاه من، ای پشتوانه من، ای تکیه گاه من، یعنی که انه خدا رو نادیده می گرفتن. اصلا خدا کجا بود؟
اینگار بله
که مثل بوتها بوتهاشون می پرستیدن و مثل همون بودش. نسبت به اون میت همین تعابیر رو به کار می بردن
و که انه و علی عزب الله خدا از بین رفته.
بله احسن، اینگار که مثلا یکی از اون خداهایشون،
بله آله های خودشون آره، از بین رفته،
معبودانشون انگار اون از دنیا رفته. خب این تعابیر طبیعی است که رسول خدا بخواد با این تعابیر مبارزه بکند و اجازه ندهد. پس بحث نیاهه در واقع کلید واژه رفع این شبهه در تفسیر و تبیین معنای نیاهه است که ما بفهمیم نیاهه اصلا چه بوده است.
بله.
چرا پیامبر خدا با این عمل مبارزه کردن و این رو به هر کسی هم بگوییم باش مخالفت میکنه، چون میدونه که این اصلا عمل مشروعی نیست. دلیل دومی که بخوایم عرض بکنیم، من اجازه بدید کنم تندتر بگم،
بله، لزوم تصریح در دفن میت هست، درسته؟ صفحه 96 فکر میکنم،
بله،
این
بله.
آمده،
بله، لزوم تصریح در دفن میت، که اینم این اشکال رو وارد کرده. خب حالا شاید اینو به یک اصطلاحاً اساغر و طلب هم بدهید پاسخ این رو بدهد. خب مگر گریه منوط، عزاداری منوط بر دفن نکردن میت هست؟ بله. ما اصلا میگیم مشکلی نداره، ما هم اتفاقا ما هم خیلی روایت داریم که لازم است میت هرچی زودتر دفن بشود. خیلی درست نیست که میت رو بدون دلیل انسان دفن نکند، باید زودتر دفن بشود.
بله.
پس نمیشه کسی این اشکال رو وارد بکنه که چون که عزاداری باعث میشود میت دیر دفن بشود، بنابراین عزاداری جایز نیست. میگه خب نه آقا، میت رو دفن بکن، عزاداری هم بکن. پس این دلیل اصلا دلیل قابل توجهی نیست. ولی دلیل بدعت بودن، که این عمل عمل بدعی است، که دیگه اصل دلیلشون این هست
که بدعت هست،
بدعت هست، یعنی در واقع میگن عمل بدعی است. به چه دلائلی؟ مثلا به دلیل نیاهه بودن، به دلیل اینکه معذب شدن میت، یعنی در واقع یک اشکال اساسی و کلان بدعت بودن هستش، که گفتیم با وجود سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، سیره صحابه، دیگه کسی نمیتواند این عمل رو بدعت بداند. بدعتی نیست، بدعت یعنی عرض کردیم چیزی که نوپیدا باشد. طبق بیانی که اینها داره، یعنی که مثلا در زمان سلف نبود، از صحابه، تابعین و تابعی تابعی انجام نداده است، بنابراین ما الان نباید انجام بدهیم. میگیم نه، اصلا اینطوری نبود، اتفاقا همون زمان هم انجام میدادن، و شما دارید به دروغ خودتون رو مخفی میکنید در پشت چهره‌ای به نام سلف. پس بدعت بودن رو ما باز این رو کاملا کنار میگذاریم. دلیل بعدی تجدید حزن است، که عرض کردیم باز این رو هم برخی مطرح کردن، گفتن آقا چون که عزاداری باعث تجدید حزن میشه، هی باعث میشه انسان یاد مثلا عزیزش میفته، هی گریه بکنه، این خیلی باعث محزون شدن دائمی قلب است. بیم اولا که چیز بدی نیست، ما چقدر روایت داریم المؤمن حزنه فی قلبه،
بله،
مؤمن قلبش محزون هست. پس اصل محزون بودن همیشگی امر ناپسندی نیست اصلا.
بله.
این تجدید حزن اصلا دلیل قابل توجهی نیست که بگیم چون تجدید حزن می شود این کار رو نباید کرد.
اتفاقا خدا ان الله لا يحب الفرحين.
بله احسنتم. کسانی که بیهوده، کسانی
بله.
که بیهوده خیلی
شادی میکنن،
شادی های بیهوده ای دارن، این اصلا پسندیده نیست. چون محزون بودن یکمی به انسان تعقل میدهد، انسان با خودش فرو میره، فکر میکنه، به هر حال یعنی آورده های خیلی خوبی براش داره.
بله.
به همین جهت میبینیم که گفته شده مؤمن همواره محزون هست قلبش. یعنی به یاد قیامت هست، به یاد آخرت هست، قلب مؤمن
دنیا
محزون
هم
هست.
زندان مؤمن است. بله. اصلا در حقیقت
در این که در این دنیا محبوس شده است، به یاد این است که هرچی زودتر به وصال محبوب خودش برسه. خب همینو باعث میشه
همه حزن داره.
بله، همه در این حزن نهفته هستش. بنابراین تجدید حزن هم اصلا نمیتونه دلیل قابل توجهی باشه. آخرین دلیلی هم که در اینجا ذکر شده، عذاب شدن میت با گریه عزاداران است. ان المیت لا يعذب ببكاء اهله علیه. اینم باز روایت معروفی است و خیلی به این روایت استناد میکنن که میت معذب میشه، گریان میشود، که میگیم این هم باز سخن صحیحی نیست. اولا معذب شدن با عذاب شدن فرق داره. خب پس این که بگویی میت عذاب میشود حرف نادرستی است. میت عذاب نمیشه، اذیت میشه، طبق این روایتی که شما دارید میگید. بعد گفتیم چرا عذاب اذیت می شود؟ چون ما مثل این روایت رو در منابع خودمون هم داریم.
بله.
که میت اذیت می شود. چرا اذیت میشه؟ باز بیان شده که علت اذیت چیست. باز برمی گرده به همون اظهاراتی که صاحب عزاها دارن انجام میدن. یعنی باز گلایه‌ای که می کنن، شکوه‌ای که می کنن، و ناراضی بودن خودشون دارن نشون میدن، این عذاب شدنش و اذیت شدن میت به این جهت هست که میگه من از بین شما من رفته ام و شما باعث شده که مثلا شما شروع کنید به ناسزاگویی. پس اذیت میت به این جهت هست، چون که داره میبینه، چون روح میت بالاخره اشراف داره. ما قائل به این هستیم که ارتباط روح بعد از مرگ با دنیا همچنان باقی است و برقرار است. متعدد از روایاتی که بیان شده، اینم اتفاقی است، در منابع شیعه و در منابع اهل سنت هست که میت ارتباط داره و روحش مثلا در روایات داریم دوشنبه ها یا پنجشنبه ها سر میزنه به اهل و عیال خودش. کسی که به سراغ قبر میت میره، میت آگاه میشه، اطلاع داره. اینم باز یکی از اون مسائلی است که وهابیت به دروغ داره مطرح میکنه و مثلا جالبه، میاد از ابن تیمیه هم مایه میگذاره، میگه آقا ابن تیمیه هم قائل است که سماع موتا واقع نمیشود و اموات چیزی نمیشنوند. ما میگیم نه، اتفاقا خود ابن تیمیه تصریح کرده است که اموات فل جمله سماع دارند و میشنوند و درک میکنند. اینجا شنیدن موضوعیت نداره، اینجا ارتباط داشتن و برقراری ارتباط عالم میت و عالم زندگان است. میگیم کاملا ارتباط برقراره. حالا اینجا خوبه اشاره بکنم، مثلا این برنامه هایی که پخش میشد اشاره میکردن به کسانی که مثلا مدتی از دنیا میرفتن،
بله،
تجربیاتی داشتن، کاملا دیگه در واقع به تجربیات، تجربیاتی که از مسئله است که تو منطق نسبت به استدلال ازش استفاده میشه.
بله.
تجربیات دیگه از ارکان است. خب وقتی تجربه به تواتر برسد، کسی نمیتونه انکارش بکنه. وقتی به تواتر رسیده که همه این اعمال رو انجام میدادن،
بله،
بنابراین پس این ارتباطه وجود داره. پس عذاب شدن میت با گریه عزاداران به معنای اذیت شدن میت هست با انجام اموری که ناشایسته است، که میگیم بله امور ناشایست انجام بدی طبیعی است، چون ارتباط و علقه دو طرفی است. وقتی کسی در سوگ پدر خودش، در سوگ نزدیکان خودش گریه میکند و عزادار است، خب اون شخصی هم که از دنیا رفته متوفا هم اون هم علاقه دارد. طبیعی است که وقتی میبینه این شخص داره عملی انجام میده، عملش از ناشایستی باشه، اون هم ناراحت میشه و اذیت میشه، چون که ارتباط دو طرفی، میت اذیت میشه. پس عذاب شدن به معنای اذیت شدن است و این اذیت شدن برخواسته از اون اموری است که انجام میدادن، که عرض کردیم با تبیین معنای یعذب و خدمت شما عرض بکنم که چون در اینجا باز میان منابع اختلافات زیادی بیان شده، من اینکه معنای یعذب چیست، المیت یعذب به بکای اهله علی، اینجا چند قول بیان شده، ما همه اقوال رو بررسی کردیم که همه اقوال چه دیدگاه‌هایی رو دارن منعکس میکنن و در نتیجه به این نتیجه رسیدیم که مراد همون اذیت شدن هست. بله،
خیلی ممنون. و یک بخش پایانه هست که انحصار عزاداری تا سه روز، که اون رو هم فرمودید دیگه. حداقل این انحصار عزاداری تا سه روز این رو نشون میده که قدر متیقنش دیگه، حالا حداقل
تا سه روز رو قبول،
تا سه روز رو قبول داشته باشید دیگه. حالا شما فعلا تا این سه روز رو قبول داشته باشید، حالا بقیه پیشکش. و ضمن این که اصلا ما در دیدگاه شیعی، حالا این کتاب شما از باب اسکات خصم دیگه بالاخره، اصلا ما برای عزاداری به اهل بیت علیه السلام اصلا یک رگاه و رویکرد دیگری داریم.
بله، اصلا انسان ساز است، دانشگاه است،
اصلا یک موارد دیگری درش میاد و انشالله که در پیش رو هم داریم ماه محرم الحرام رو عزیزان بتوانند توفیق داشته باشیم به نحو احسن عزاداری کنیم برای سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام. مجددا تشکر میکنم از جناب عالی، جناب آقای رسول چگینی، و انشالله که در جلسات دیگری هم در خدمت شما باشیم. همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و گرانقدر، مجددا پیشاپیش تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ماه محرم الحرام رو از همه شما عزیزان التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و در آستانه شب جمعه عرض میکنیم که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه صل علی محمد و آله خیر الورا سجیه و اغفر لنا یا ذل علا فی هذه العشیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح اداده، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک فقیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت،
ابو صالح
توی که دل و اسیرت.